الله الرحمن الرحیم نظر این که خود جناب آقای روزگه الان خواستن که توضیحی در اطراف چیزهایی که ما از ایشان میخواهیم سوال میکنیم جوابش میخواهیم بدیم و ایشان باید سابقه ذهنی بهتر و بیشتری داشته باشن، بنده خلاصه‌ای از اون چی که میخواهیم که ایشان عرض میکنم برای خود ما هم ضمناً شاید مفید باشه، یعنی حضور ذهنی بده. صحبت ما در جلسه گذشته به مناسبت بحث توحید درباره مسئله است که به نام حدوث اشیاء و به عبارت دیگر خلقت اشیاء که در قرآن به تعبیر خلقت آمده است، درباره خلقت اشیاء است. یکی از مسلمات عقیده مذهبی هر مرد مذهبی این است که خدا را به عنوان خالق و آفریننده، یعنی به وجود آورنده دیگه، نه به معنی دیگری، به معنی خالق و آفریننده همه اشیاء میداند. که ما دست روی هر چی دل بذاریم باید بگیم این را خدا آفریده است. آفریده است یعنی چه؟ یعنی او را به وجود آورده است. این مفهومی است که تصوری است که ما از خلقت اشیاء و حدوث اشیاء داریم. یه دو مطلبی بود که اشاره کردیم. گفتیم که در باره خلقت اشیاء یا حدوث اشیاء یه وقت کسی دنبال این است که یکی این عالم روز اولی که یک مرتبه در یک لحظه تمام عالم از کتم عدم به وجود آمد او چه بود؟ آیا چنین لحظه ای وجود داشته است؟ یا چنین لحظه ای وجود نداشته؟ هرچه که جلو بریم مخلوقات و موجودات یه حرفا بودن. از کردیم که ما دنبال این مطلب نیستیم به دلائلی که در هفته پیش گفتیم دیگه، حالا اون لازم نیست دلائلش ما فحص بکنیم. ما اگر راجع به حدوث اشیاء و خلقت اشیاء بحث میکنیم، نیکی میخوایم بگیم که آیا علم امروز، فلسفه امروز آیا ثابت کرده است که بالاخره این زمان که در گذشته بوده است یه وقتی بوده که هیچی نبوده است، یه مرحله اشیاء به وجود آمده؟ نه. بحث ما درباره جریان همین جریان موجود عالم است. همین جریان موجود عالم که ما اشیائی را به چشم ظاهر میبینیم، اشیائی معدوم میشن، اشیائی موجود میشن، آیا با نظر دقیق علمی واقعا همچی چیزی واقعا موجودهای معدوم میشن و معدومهای موجود میشن و واقعا خلقت و حدوثی در عالم رخ میدهد؟ الان یک گیاه که وجود میاد واقعا چیزی خلق شده است؟ یا این که نه، هیچ چیزی در عالم خلق نمیشود، به هیچ چیزی در عالم حادث نمیشود، این موجودی معدوم نمیشود، به هیچ معدومی هم موجود نمیشود. پس بحث ما در این جهت است. باز یه مطلب دیگر هم عرض کردیم که هم فعلا مطمع نظر ما نیست، اون این است که از نظر حکمای الهی همین جوری که هیچ لزومی ندارد ما برای در موضوع خدا از نظر خداشناسی لزومی ندارد که یه عالم ما لحظه اولی داشته باشه. اگه هیچ لحظه اولم نداشته باشد با خدایی خدا جور در میاد، بلکه لازمه خدایی خدایی این است که عالم اول نداشته باشد. لازمه این که خدایی باشد این است که مخلوقاتش هم اول نداشته باشه. اگر مخلوقات محدود باشن از نظر زمانی با خدایی او بقیده اینا مناقض دارن. همینجور یه حرف دیگه اونا دارن، اونا میگن برای اینکه خدا را ما خالق و آفریننده عالم بدانیم حتی لزومی نداره حدوث زمانی به همین معنا اثبات بکنیم، که بگیم یه اشیایی در همین جریان موجود معدوم بودن، موجود شدن، موجود بودن، معدوم شدن. حرفی دارن اسمش میذارن حدوث ذاتی. میگن حدوث ذاتی اشیاء
کافی برای اینکه اینها مخلوق حق باشن. این مسئله فعلا برای ما مطرح نیست و درست هم هست. از نظر شخص من این حرف هم حرف درستیست. یعنی اگر هیچ حدوث زمانی در عالم نداشته باشیم، حدوث ذاتی همین اشیاء کافیست برای مخلوقیت اونا، که این در استدلال های فلسفی توحید که وارد شدیم که از راه امکان و وجود وارد میشیم وجبه این هم بس. پس ما به این هم کار بکنیم. ما اجالتاً راجع پس به این بحث داریم که همین جریان موجودی که در عالم هست از نظر علم امروز آیا خلقت و حدوث زمانی هست که اشیاء موجود باشن، معدوم بشن، معدوم باشن، موجود بشن یا نه. معمولاً به نظریه خلقت ایراد میگیرن و میگن آقا با تحقیقاتی که در علم امروز شده است دیگه خلقت معنی ندارد. چون میگن خلقت یعنی حدوث زمانی موجودات و موجودات هم و بعد از پیدایش نظریه لاوازیه که او را با این تعبیر میگوین بیان کردن در آخر که موجودی معلوم نمیشود و معلوم موجود نمیشود، پس خلقت دیگه یعنی چه؟ از کلم قبل از این که همه آقایان بیاد، دیشب که ما اولین بار برنامه پاسخ و پرسش ها در زمینه ارشاد اجرا کردیم و برقای پخش کردیم و سوالاتی کردن، به اتفاق خیلی سوالات خوبی هم توی سوال ها بود. یکی از سوال های کسی نوشته به همینی که دیگه مبارس ما خیلی خوب میخورد، سوال ها دیگه در امروز راهی برای اثبات خدا وجود ندارد. برای این که یکی اینکه میگفتن خدا را اثبات میکردن از باب اینکه خالق اشیاء است با پیدایش نظریه لاوازیه که هیچ موجود معلوم نمیشود و هیچ معلوم موجود نمیشود، منطق خلقتی در کار بود. دیگر خدا را از راه نزل اثبات میکردن با اثبات اصولی که نظریه تکامل به قول او، که من میدونم منظورش چیست، با اصولی که امروز در تکامل کشف شده است میرساند که همون قوانین طبیعت کافی است که نظم را به وجود بیاورد. لزومی ندارد که ما قائل به یک مدبر شاعری باشیم که او به وجود آورنده این نظم باشد. سومی هم مسئله روح است که یه چیز دیگه نشه که یادم نیست. پس برابر ما دلیلی امروز دیگه باقی نمونده است برای وجود خدا. خب پس ببینید جالبه به قسمت اولش این جان جهتی که در علم امروز دیگه مسئله خلقت مطرح نیست، حتی خلقتی دیگه اساسا در کار نیست. موضوع سؤال ما امروز در اطراف همین جمله است جناب آقای مزده، در اطراف همین. ولی ما با این اضافه ای که ما این را به این صورت سؤال کردیم، گفتیم ما، یعنی من خودم از بابی این که در این زمین مطالعاتی ندارم و مطالعاتیست که همجوری کتاب ها سطحی بوده نه روی تحصیل به اصطلاح، بر من این مطلب روشن نیست که آیا لاوازیه و این نظریه لاوازیه مدعیست که مجموع موادی که در عالم هست، یعنی مجموع مقدار مواد یا مقدار وزن اجرامی که در عالم هست، مجموع اینها کم و زیاد نمی شود، مجموع میزان ثابتی است. وزن همه اشیاء عالم را اگر مثلا محدود متناهی باشد و با یه رقم رو بتونیم نشون بدی، یعنی از اون رقم نه یک صفر کم میشه هیچ وقت، نه زیاد میشه، یا یک مثلا چیز کم داره، یا واقعا مقصود این است اون چی که از نظر فلسفی او را تعبیر میکنم که موجود معلوم نمیشه، یعنی هر چیزی که موجود میشود در واقع صورتش و ظاهرش عوض شده، همونی که قبلا بود. که در مقام مثال مثال آقای مهندس کتیره ای گفتن مثلا یه وقت ما میگیم که اگر فرشن جمعیت عالم را کنترل بکنن در 3 میلیارد بجوری که موالید واقعیات را همچین نرمی بهش بدن که در همون ساعتی که هزار نفر متولد شده در موسی هزار نفر دیده، میگیم که پس مجموع انسان ها در عالم همیشه ثابت هست. اما معنی عدد همیشه ثابت هست، فرد ثابت نیست، افراد میبینن افراد دیگه بسید. آیا منظور از بقای ماده و بعدم که گفتن نه مجموع بقای ماده و انرژی مجلسه که مجموع مقدار باقی است یا مجلسه که نه افراد و اشخاص باقی است. سوال دیگری که در اینجا داریم این است که اصل بقای ماده بعد به اصل عمومیتری به اصطلاح تبدیل شده تعمیم یا که جامع میان ماده و انرژی مجموع ماده ها و انرژی های عالم ثابت است. یعنی حتی مجموع ماده ها لازم نیست که همیشه برابر باشد، بلکه مجموع ماده ها و انرژی ها روی هم دیگر ثابت است، چون گاهی ماده تبدیل به انرژی می شود، انرژی تبدیل به ماده. خب اینجا باید جوابی برای ما انرژی رو توضیح بدیم. اون چیزهایی که امروز انرژی میگن در مفهوم قدیمی ما شکل عرض رو داشته، مثل حرارت. حرارت و جسم در مفهوم قدما معنی نداره که جسم تبدیل بشه به حرارت و حرارت تبدیل بشه به جسم. یه عرضیست و اون بود حرارت تبدیل بشه به عرضی مثل خودش معنی نداره. جسم هم فرض کنه تبدیل بشه به جسم دیگری مثل خودشون. اما این حال مفهوم امروزی ها چیست؟ نمیخوام من اشکال بگیم. مفهوم امروزی ها از این که یه چیزهایی رو نظیر حرارت رو میگن انرژی، بعد میگن حرارت تبدیل میشه به ماده، ماده تبدیل میشه به حرارت. از حرارت و هر انرژی دیگری چه تصوری دارن؟ اون را قابل تبدیل به ماده میدونن. و قرآن دو چیز که دیگه دیگر تبدیل میشه باید یه اصل ثابتی در میان باشه که اون ریشه هر دو باشه، که گاهی به این صورت ظاهر بشه گاهی به اون صورت ظاهر بشه. پس بنابراین سوال دوم این است که شما باید که ماهیت انرژی ها را برای ما توضیح بدید که ما از نظر مفهوم فلسفی بتونیم درک بکنیم که اینا چی رو قابل تبدل هست و چی رو قابل تبدل. یه سوال سوم من اضافه میکنم کنم کاری سوال سوم را در این جلسه حالا لزومی هم نداره که توضیح بدیم. در نظریه لاوازیه خوب حد اکثر این است که بگوید که ماده، یعنی تعبیر صحیحش این است که دیگه مجموع ماده های عالم کم و زیاد نمیشه، یا بگه ماده موجود نمیشود، ماده معدوم نمیشود. اما اینکه این را تعمیم بده دیگه دی هیچ هر شیئی هیچ موجودی معدوم نمیشود، هیچ معدومی موجود نمیشود، یه چیز دیگر اینجا باید مستطر بگیره که اینه که شیء مصادیست با ماده. به الا وقتی کسی که تمام تحقیقش در باره ماده است، ماده معدوم نمیشود، ماده موجود نمیشود، بعد دیگه هیچ چیزی موجود نمیشود، به هیچ چیزی معلوم نمیشود، بعد از این است که چیز را مساوی با ماده بدونیم. در اینجا از نظر ما با دو تا ابهام وجود داره. یکی، اولا قدما هم به این معنا قبول داشتن که ماده معلوم نمیشه، ماده موجود نمیشه، ولی چون ماده را مساوی با شیء نمیدونستن، نمیگفتن هیچ چیزی معلوم نمیشه، هیچ چیزی موجود نمیشه. چرا؟ من نمیدونم این از کجا پیدا کردم که در قدیم میگفتن که ماده های عالم معدوم میشود. ما که هنوز حسن گشتیم و خیلی هم گشتیم هم پیدا نکردم این کجا بوده که بگم که در قدیم قدما میگفتن ماده ها معدوم میشه. حتی آقای مهندس بازرگان که این کتاب راهی شده 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 تا اون زمان مردم اینجا خیال میکردم چی هم چه خیال میکردم. در قدیم هم میگفتن ماده های عالم به یک دیگر تبدیل میشود. آب به هوا میشود، میگفتن آب به هوا تبدیل میشه، هوا به آب تبدیل میشود. حتی معتقد هوا تبدیل به آب، خود هوا تبدیل به آب میشه. لازم نیست ماده بخاری در کار باشه. و همینجور هی تغییر تبدل میگفتن. مجموع جرم های عالم، یعنی چیزهای صاحب وزن هستن و مجموع وزن های عالم، ما در کلمات قدمان پیدا نکردیم که دیگه کمولیات بود. این تازگیش در کجاست؟ این نظریه لاوازیه تازگیش در کجاست؟ همچی چیزی در دنیا وجود نداره. و ثانیاً اونهایی که این را به هر چیز نمی گفتن یه مطلب دیگری در این زمینه ها قائل بودن که اون مطلب بسیار مطلب اساسی و هیچ نباید از اون چیز نگویند. معتقد بودن ما در اشیاء یک شیء محسوس درک میکنیم و یه اشیاء معقول تعبیر میکنیم در اشیاء. اون چیز محسوسی که ما در اشیاء درک میکنیم همون جرم اشیاء است، لمس. اون رو بهش میگفتن صورت جسمیه، یعنی اونی که بود از اون وجود میاد. و بعد میگفتن ولی به دلیل عقل ما ثابت میکنیم که ماهیت اشیاء را تنها صورت جسمیه، یعنی همونی که ماده حالا لابرزیه میگه، ماهیت اشیاء را تنها ماده تشکیل نمیدهد. قوه به مفهوم کنه میگفتن یک مبدع نیرو همیشه در ماده وجود دارد، او و او مختلف میشود و اوست که ماهیت اشیاء را تشکیل میدهد در واقع. حالا به قول اونا میگفتن چهار عنصر آب هوا، میگفتن آب با هوا از نظر ماده بودن مشترکن، هر دو جسم هم دو هر دو دارای امتداد، ولی در آب یک طبیعتی اسم طبیعت هم میگفتن آب دارای طبیعت جوهری خاصی به مبدع یک آثار به خصوص میشه به موجب اون طبیعت، و هوا دارای طبیعت دیگری یا قوه دیگری، قومان بهش میگفتن صورت نوعی هم میگفتن، طبیعت هم میگفتن طبیعت از نظر خدا یعنی همین، یعنی نیرویی که در هر ماده وجود دارد اسمش از نظر اونها طبیعت هست. طبیعت صورت نوعیه نیرو هست که بخواد بگیره. آب که یک ماهیت جداییست با هوا فرق کرده است، در ماده بودن با هم دیگر شریک هست، در اون طبیعت و صورت نوعیه یا از کنم قوه با هم دیگر اختلاف دارد. اشیاء که معدوم می شود به این معنی معدوم می شود، آب معدوم می شود، نه منش به ماده آب معدوم می شود، صورت نوعیه آب معدوم، آب معدوم بود. اونا که می گفتن که اشیاء معدوم می شود، معدوم ها موجود می شود، البا بگیم که هر شیعیت این شیع مادهش نمی دونستن، مادهش را جزئی از وجودش می دونستن، نه تمام وجوده، جزء اصلی وجودش. می گفتن این مبدع فصلش هست، فصل منبعشه یا صورت نوعیشه، صورت نوعیه اشیاء، طبیعت اشیاء معدوم می شود و طبیعت اشیاء حادث می شه، که همین طبیعت و صورت نوعیه در جندارها به واسطه یه خاصیت مخصوصی که داشت همون نامش می شود نفس، در نبات می شود نفس نباتی، در حیوان می شود نفس حیوانی، در انسان می شود نفس انسانی. همون قوه و همون نیرویی که در این است هم چه اسمی دیدن؟ پس وقتی می گفتن انسان معدوم شد، می گفتن نفس انسان، یعنی وقتی که اون طبیعتی که در این ماده وجود داره اون طبیعت معدوم شد، خود معدوم شده، یه جزش که معدوم شد دونه معدوم، حیوان معدوم شد، یعنی گفتن ماده حیوان معدوم شد، می گفتن که اون طبیعت حیوانی در این معدوم شد، پس حیوان معدوم. از نظر قدما میگفتن موجود ها معدوم میشن و معدوم ها موجود میشن، ولی نمیگفتن ماده موجود ها معدوم میشن که برای لاوازی از جدیدی آورده بود. از باز اختلاف نظر لاوازی با قدما باز در یک مسئله فلسفی تا در یک مسئله علمی. لاوازی میگه اصلا این شی جز ماده چیزی نیست، یعنی صورت نوعیه و مثلا طبیعتی افرما فکرش نمی کنم، ماده اشیاء هم که به قول اون معدوم نمیشه، معدوم موجود نمیشه، پس هیچ موجودی نمیشه، معدوم نمیشه، هیچ معدوم نمیشه. اما قدما اختلافش سرزد بود، میگفتن این تمام هستی این را همون جنبه محسوسش تشکیل نمیدهد، جنبه معقولش، یعنی جنبه ای که فقط با نیروی عقل و فلسفه وجود او درک میشود و با تجزیه و لابراتوار و تجزیه و تحلیل کردن و ترکیب کردن وجود او را نمی شود دید، ولی وجودش میشه کشف کرد. خب پس این موضوع هم که این حرف لاوازی اصلا چیز تازه‌ای نیست. این تازگیش از کجا آوردن به این همه دول برای این به دنیا زدن؟ حالا پس این سه موضوع را برای ما از سوالی به ترکیب سه تیزی قبل لاوازیه که میگوید ماده معدوم نمیشود و معدوم ماده موجود نمیشه، مقصود در مجموع ماده هاست یا در هر فرد و شخص؟ ماده رو که میگم تبدیل میشود به انرژی، به انرژی تبدیل میشود به ماده. انرژی رو چگونه تعریف کردم که با ماده قابل تبدیل تبدیل و تحول باشه؟ سوم اینکه اون جنبه نوع واقعی در نظریه لاوازیه چیز، ما اینو که هرچی نگاه میکنیم میبینیم که همه قدیمی ها میرن به این مقدار عقیده داشتن، منتج این رو اینجور تعبیر نمیکردم. اینی که ماده باقیست اونم قبول داشتن، ولی این رو اینجور ترگز نمیگفتن. پس موجود معدوم نمیشه، چون همه هستی شیء را ماده شیء نمیدونن. آفرین دوستان، در
عقیده‌ای که امروز بین جیوها متداول بوده بود است که در حین هرچی بجز که با هم دیدی هرچی میشن یک مادهی ممکنه از بین بره. این عقیده در میان جیوهان بوده. مثلا هم فکر میکردم که در حین احتراق یک جسمی که میسوزه مادی از اون به نام فلوجستین از بین میره. فلوجستین به اونانه یعنی حرارت. این عقیده اون روز متداول بود. طبق این عقیده کیمیاگران قبول داشتن وقتی چوب میسوزه موادی که از احتراق اون حاصل میشه مجموع اون مواد برابر با وزن چوبیست، از اون کمتر. لاوازی هم اولین تحقیقاتش رو در مسابقه دارند روی هم مسئله احتراق. اولین آزمایشش رو هم از ترکیب جیوه و هوا شروع میکنه. اکسیژن هوا با جیوه ترکیب میشه، ماده ای میدهد به نام اکسید جیوه که در اون روز بهش میگفتند مرکوریوش. جیوه قرمز چون هنوز حقیقت ترکیب معلوم نبود، هیچ اگر مدتی جیوه در مجاور هوا بمونه رنگش قرمز میشه جیوه قرمز. بعدن اون جیوه های قرمز را ایشون تجزیه کردند به اکسیژن و جیوه. با دقت زیادی که اندازه گیری کردن دیدن که در ضمن این ترکیب چیزی از وزنش کاسته نشد، یعنی اون مقدار اکسیژنی که با جیوه ترکیب میشه و میدهد اکسید جیوه مجموع اون دو برابر است با وزن اکسید جیوه ای که از اون حاصل شده. و بعدن تحقیق کرد که احتراقات دیگر هم نظیر همین مسئله است، یعنی غیر از ترکیب اکسیژن هوا با یک ماده چیز دیگری نیست. نفت میسوزه، بنزین میسوزه، همه اینها بر اثر ترکیب اکسیژن هواست با اون مواد. در اینجا همون اصل خودش را تأمین کرد و با آزمایش نشون داد که در این احتراقات هم باز چیزی به نام فلوجستین از بین نمیره، یعنی مقدار چوب و علاوه اون مقدار اکسیژن هوا که با اون ترکیب شده مساویست با مجموع تمام مواد جدیدی که از اون پیدا شده، خاکستر و باز کربونیک و اکسید کربون و چیزهای دیگرش. بنابراین چون یه مطلب تازه ای بود، این عقیده هم باعث اشتهار اون شد و البته در شیمی هم یکی از اون اصلهای اساسی تلقی شد بعد از ایشون که در ضمن احتراق چیزی به نام فلوجستین کاسته نمیشه. بیشتر اثبات این مطلب. بعضون در فعل انفعالات دیگر شیرینی هم همین نظریه را تعمیم داد و به اثبات رسوند که در ضمن فعل و انفعالات شیمیایی چیزی از بین نمیره و چیزی هم تولید نمیشه. یه مقدار هیدروژن با یه مقدار اکسیژن که ترکیب میشه و آب به دست میاد، وزن آب درست برابر است با وزن هیدروژن یا وزن اکسیژنی که از اول بوده. یه قانون لاوازیه است در دومن شیمی که در ضمن فعل و انفعالات شیمی شیمیایی ماده ای از بین نمیره و ماده ای به وجود نمیاد. منتها در تعبیرش ایشون طوری تعبیر کرده که به قدر نیست اینکه ظاهر عبارت مفهوم کلی تر از این داره. ایشون به این صورت بیان کردن چیزی در طبیعت پیدا نمی شود و چیزی گم نمی شود. بنابراین مقصودش از این جمله در همون حدود مورد بحث ایشون بوده، یعنی در دومن شیمی. این دو تعبیرات معموله. مثلا یه نفری که میره بازار برای خریدن گوشت پیدا نمیکنه، در برخورد او میگیم آقا چه بود بازار؟ میگه که چیزی نبود در بازار. البته مسئولش در اون حدودی که خودش طالب بود میخواست گوش بخره، ولی مگه در بازار پارچه هم نبود، چیزهای دیگه هم نبود. اینجا هم در بازار تقریبا یک بیانی شبیه به این بیان عرفی کرده، البته در اش کلیست ریان نفر نطولیتان نوی چیزی گم نمیشه. ریان نفر ریان نشکره دانلن توش دانلوی چیزی در طبیعت گم نمی شود و چیزی ایجاد نمی شود. لفظش البته کلیست و این قانونی که اعتراض کردند که با وجود قانون لاوازی دیگه مسئله خداشناسی اینها اثبات نمی شه، این هم شاید بوده همین لفظ کلی این قانون را خوردن. در این بیان متعارفی است. وقتی که این را به صورت علمی بیان می کنند این روزم به این صورته. در فعل و انفعالات شیمیایی چیزی از ماده از بین نمیره و چیزی هم بر اون افسوده نمیشه. این اصل واقعیتی است که لاوازیه به ثبوت رسانده و خودش هم بیش از این مدعی نیست و عبارتش هم که به اون صورت گفته یک تعبیر عرفی و مصالحه بوده که در قالب تعابیر معموله. این جریان بوده تا مدت مدیدی که بعد از ایشون روی این اصل حساب می شده و صورت کلی قبول داشتن که در فعل انفعالات شیمیایی چیزی از بین نمیره. تا اینکه تحقیقات دقیق تر از این به عمل آمد، توضیح های بسیار دقیق شیمیایی و معلوم شد که در ضمن فعل و انفعالاتی که ترموژن هستند، مولد حرارتند، یک مقدار ماده از بین میره. مثلا هیدروژن و علاوه اکسیژن ترکیب میشن با هم و میدهند آب و اینجا وزن آب حاصله درست برابر با وزن هیدروژن و اکسیژن نیست، بلکه یه مقداری کمتر از اوناست. بنابراین بعضی از فعل انفعالات با کاهش جرم انجام میگیره. یک مقدار از جرم کاسته میشه و اون تبدیل میشود به همون حرارت. اون دو چیزی که هست با توزین های معمولی که شیمیست با اون سرکار داره خواهد نسبت ترکیب اینا رو تعلیم کنیم، اون کاهش بسیار بسیار جزئی ابدا توجه نمیشه. مثل اینکه معماری هم در تعیین مساحت یک عمارت وقتی که طول یک جایران تخمین میزند 300 متر از اون حدود سانتی متر یا میلی مترش صرف نظر میکنه، برایش مطرح نیست. برای شیمیست ها هم در فعل و انفعال شیمیایی اون مقدار جزئی کاهش جرم مطرح نیست. این است که یک نفر شیمیدان امروز هم باز به این عبارت ممکنه بگه در فعل امکانات شیمیایی مقدار جرم ثابته، چیزی افزوده نمیشه و چیزی کاسته نمیشه، ولی با اشل دقیق فیزیکی وقتی که میخواد سنجش میکنند اینها میگن نخیر، مجموع جرم های شرکت کننده در فعل انفعال مساویس با مجموع جرم های حاصل از اون به علاوه اون مقدار انرژی که تولید شده، یعنی در ازای اون انرژی هم ماده خرج شده، یه مقدار از ماده صرف شده برای تولید اون انرژی. پس اگر خواستیم این قانون را صحیح تر و دقیق تر بیان کنیم این است که در فعل و انفعالات شیمیایی مجموع ماده های شرکت کننده قبل از فعل و انفعال برابر است با مجموع مواد حاصل بعد از فعل و انفعال و علاوه معادل اون انرژی که تولید شده. اون قانون لوازیت رو ربطی به تمام جهان و به اصل خلقت و این حرفا نداره، فقط در حیطه شیمیست فعل و انفعالات، در ضمن فعل و انفعالات این قانون وجود داره. اصلا هیچ نظری ندارد به اینکه در کلیه عالم جرم های موجود مقدار ثابتی است یا از بین میره، تبدل در اینها هست یا نیست، تبدیل ماده به انرژی هم از نظر او مطرح نبوده و در اون تاریخ هم نمیتونست مطرح بشه. البته یک نظر فلسفی هم امروز هست راجع به این مسائل، ولی از حدود علم دیگه خارجه، یعنی علم شیمی هیچ وقت متکفل این قسمت نیست، شیمی بیش از این نمیگه، در خیلی باید حالات شیمیایی مقدار جرم از بین نمیره، فقط اتم هاست که جا به جا میشه، ولی جا به جا شدن اتم ها شاید همون تطویق شه تا حدی با اون تغییر صورت نوعی اجسام. هیدروژن وقتی هیدروژن است که اون صورت خودش حفظ بکنه، یعنی یک پروتون دورش یک الکترون در گردش باشه. اکسیژن هم باز وقتی اکسیژن است که حافظ صورت خودش باشه، شماره های معینی از الکترون ها دور هسته اون در گردش باشه. وقتی که اینها با هم دیگر ترکیب میشن اون اتم ها یکی میشن، یعنی اون آخرین لایه الکترون ها، اون آخرین مدار که الکترون ها به اونها گردش میکنن، یا اونها تبدل میشن، یکی منتقل میشود به دیگری، یا یک اشتراکی بین اونها حاصل میشه، در یک حالت و وضعیت جدیدی قرار میگیرند و اینجا میشود با همون تعبیر و قدیمی ها بگیم صورت نوعیش. در فعل و انفعالات شیمیایی اتم ها هستند که متبدل میشند، منتها چون در زمان لوازی هنوز نظریه اتمی خیلی قوس تلقی نمیشه دوست کاملا ثابت نبود، چون بحثش رو روی اتم ها نبوده، فقط روی ثبات ماده بود. این روز معمولا میگن که در فعل انفعالات شیمیایی اتم ها هستند که جا به جا میشند، اتمی از بین نمیده و اتمی به وجود نمیاد. اون خلاصه نظریه لاوازیه و اصلاحاتی که بعد از ایشون در این قانون به عمل آمد. ما سوال دوم راجع به تبدل ماده به انرژی و اصل تعریف انرژی. ساده ترین تعریف برای انرژی عبارت از استعداد انجام کار، کار فیزیکی، و ترجمه خوبی هم ازش به فارسی به عمل آمده، میگن کارمایه، مایه کار. کارمایه یک ترجمه است که زمنان تعریف هم هست، چیزی که مایه کار داشته باشه میگن داخل انرژی است. این مثلا هم باز تازگی نداره که انرژی ها به همدیگر تبدیل میشن، تحول انرژی ها به همدیگر یک مسئله است که از دیر زمان در فیزیک مورد تحقیق قرار گرفته بود و زود رسیده. مثلا انرژی های مکانیکی انواع اقسامش به هم دیگر قابل تبدیل، آبشاری که دارای انرژی پتانسیله وقتی که آبش میریزه روی پرهای یک چرخ توبینی رو به گردش در میاره و این انرژی که به صورت پتانسیل انرژی استعدادی بود در اون تبدیل می شود به انرژی جنبشی، انرژی سینتیک، اون را به حرکت در میاره و این جسمی که فعلا در حال تحرک است دارای انرژی سینتیک استعداد انجام کار داره. حرارت یک نوع به خصوصی از همین انرژی سینتیکه، چون حرارت معلول حرکت اتم ها یا مولکول های تشکیل دهنده جسمه. آب 100 درجه با آب 18 درجه اختلافش در این است که آب 18 درجه سرعت حرکت ذراتش، ارتعاشاتش کمتره، آب 100 درجه از اون بیشتره. از با ترتیب این هم یک نوع انرژی سینتیکی است در منطقه اتم ها و ذرات. با این ترتیب انرژی مکانیکی قابل تبدیل به انرژی حرارتی هست. چکش میزنند روی سندان، چکش دارای سرعت و بنابراین دارای انرژی مکانیکی است. همین انرژی منتقل می شود به ذرات تشکیل دهنده اون سندان و اون اتم ها شروع می کنند به ارتعاشات بیشتری. اول با دامنه کمتری ارتعاش داشتند، الان دامنه ارتعاشاتشون بیشتر میشه، تحرکشون، سرعتشون تغییر میکنه و در نتیجه ما احساس میکنیم که حرارتش رفت بالا. علت گرم شدنش تغییر انرژی سینتیک ذرات اون سندانه. پس با این ترتیب یک انرژی سینتیک که در چکش وجود داشت تبدیل شد به انرژی سینتیک ذرات، یعنی به حرارت، و اصلش هم ممکنه حرارت تبدیل می شود به انرژی های دیگرش. نور قابل تبدیل به انرژی حرارتی است، بالعکس. نور قابل تبدیل به انرژی مکانیکی است و بالعکس. تمام این انرژی های مختلف علاوه بر مهمش عبارت است از انرژی مکانیکی و انرژی حرارتی، انرژی الکتریکی و انرژی نورانی و انرژی شیمیایی. همه اینها به هم دیگرش قابل تبدیل و تحول است. این مسئله هم باز از دیر زمانی مسلم بوده که تازگی نداره، ولی اون مسئله که نسبتا تازگی دارد از زمان اینشتین به بعد مورد بحث قرار گرفته و روش تحقیق شده، مسئله تبدل ماده به انرژی است. که ممکن است ماده از بین برود و تبدیل بشود به انرژی. این موضوع هم از نظر فیزیکی مدت ها مطرح بوده و هم از نظر فلسفه ماتریالیست. مادیون معمولا میخواستند ثابت بکنند که ماده به هیچ وجه قابل تحول نیست. بقنه از کسانی که در روی موضوع خیلی اصرار دارند، ماده به هیچ وجه قابل تحول نیست، چون در حقیقت ما اساس و کیان عالم را میخواستند از این اتم ها یه بده هم تو بگن مصدر وجود و به اصطلاح واجب الوجود اونها عبارت بود از همون ماده ها و از همون اتم ها. به تمام قوا میکوشیدند که یک صورت ثابتی به ماده بدهند. ماده و اتم ها به هیچ وجه قابل تبدیل و تغییر تحول نیستند. از نظر فلسفه مطرح بود، از نقطه نظر همون وزبی کردن اساس آرم، از نظر فیزیک اطرح بود برای که میخواستن واقعا ببینند که ماده قابل تبدیل است به انرژی یا بالعکس و از این موضوع استفاده بکنند. استفاده عمل بین اخر نظریات علمی ثابت کرد من قریب دوسته بود دسته که نمیشه بود ثابت کرد. تقریبا ثابت شد که ماده قابل تبدیل است به انرژی و این فرمول معروف خودش را در این قسمت بیان کرد. فرمول معروف مقدار انرژی ای مساوی است با ان سه به توان دو. اندازه انرژی مساوی است با مقدار ماده ضرب در مجذور سرعت نیست. این مقدار انرژی است که از تبدیل ماده به دست. مثلا اگر یک گرم ماده تبدیل بشه به انرژی، یک گرم ضرب درش 3 به توان 2 یعنی 9 در 10 به توان 20. هر گرمی 9 ضرب در 10 به توان 20 انرژی خواهد داد که انرژی فوق العاده قابل ملاحظه است. اون پوشش ها را دستر این بود. بعد از اینکه نظریه علمی تقریبا تأیید کرد که مسئله اولی است، شروع کردن به تحقیق در لابراتوارها. اونها بالاخره موفق شدن به این مسئله که ماده را تبدیل کنن به انرژی که اساس انرژی اتمی یا رآکتورهای اتمی، فیلهای اتمی، همین موضوع مسئله تبدیل ماده به انرژی است. ماده به انرژی که تبدیل میشه، این مسئله گاهی به طور طبیعی انجام میگیره، خود به خود اصلا ماده تبدیل میشود به انرژی. بعضی از موادی در طبیعت هستند، بهشون میگن مواد رادیواکتیو. رادیواکتیو یعنی موادی که فعالیت تشعشعی دارند. رادیواکتیویته یعنی فعالیت تشعشعی. موادی که دارای این خاصیتند از خودشون شعاعهای بیرون میدهند. چرا اونم داشت طبیعی حتما اطلاع دارند که مواد رادیواکتیو معمولا شعاعهایی که بیرون میدهند یا اشعه آلفا هستند یا اشعه بتا یا اشعه گاما. اشعه بتا که از هسته مواد میاد بیرون، عبارت است از همون دانه های الکترون. اشعه آلفا عبارت است از هسته یکی از عنصرها به نام هلیوم. در حقیقت تشبیه شده است از دو تا پروتون و دو تا الکترون. اون دو تا پروتون و دو تا الکترون. اشعه گاما از جنس نورهای غیر مرئی است، یعنی موج الکترومغناطیسی است. از ماده اینها خود تشعشع میکنه ایون. از بعضی مواد اون موادی که اینها تشعشع میکنن بیرون به صورت انرژی تحویل میدهن بیرون، یعنی ذرات بتا که از ماده میاد بیرون به صورت انرژی آید ما میشه. اشعه آلفا هم همینطور. اشعه گاما هم که خودش اساسا جنسش موج و بنابراین از نوع نورهای نامرئی است و طبیعتش اصلا طبیعت انرژی است. از ماده رادیواکتیو که این انرژی ها میاد بیرون، این شعاعها، شعاع آلفا که خودش توأم با انرژی است، البته خودش یک ذره است، اون ذره چون با سرعت میاد بیرون بنابراین توأم با انرژی سینتیک. بنابراین ماده ای که شعاع بتا تشعشع میکنه، یعنی الکترون تشعشع میکنه، یک مقدار انرژی میدهد بیرون. یا شعاع آلفا که از جسم میاد بیرون، چون شعاعهای آلفا هم دارای سرعت هم وقتی که بیرون میاد همراه با انرژی هستند، پس از ماده ذرات با انرژی آمده بیرون، این انرژی رو باز اون ماده بهش داد. اشعه گاما اگر تشعشع بکند اون خودش انرژی است. پس بنابراین ماده رادیواکتیو که در حال تحلیل رفتنه، یک مقدار انرژی از خودش میدهد بیرون و به مرور از جرم شکست میشه. هر ماده رادیواکتیو با یک حساب مخصوصی بعد از یک مدت معین، اون مدت را یعنی نیم عمر هافلایف، بعد از یک مدت معینی جرمش تغییر پیدا میکند به نصف مقدار اولیه. یک گرمش میشه نیم گرم. این یه مقدار بسیار ثابتی است از برای هر ماده رادیواکتیو. بنابراین هر ماده رادیواکتیوی بعد از گذشتن یک مدتی جرمش نصف میشه، باز اون نصف باقی مونده، بعد از گذشتن همون مقدار زمان باز نصف میشه تا اون وقتی که دیگه تقریبا عملا از بین بره. پس با این ترتیب ماده تبدیل میشود به انرژی. ولی چیزی که در اینجا قابل ملاحظه از این است که ماده که تبدیل میشود به انرژی در ضمن اون انرژی یک ذراتی هم هست، اون ذرات هم یک حالت مادی داره جز شعاع گاما. شعاع گاما هم هیچ وقت به طور تنها از ماده بیرون نمیاد، همراه هست با اون شعاع گاما. ماده یا شعاع آلفا میدهد همراهش گاما، یا شعاع بتا از خودش صادر میکند همراه با گاما. بنابراین قدر مسلم این است که از ماده کاسته می شود و به صورت انرژی در می آید. اون قانون بقای ماده و انرژی در اینجاست. این اون مقدار انرژی که فرض فرمایید از یک مقدار رادیوم در اثر تشعشع بیرون میاد، اون مقدار انرژی و علاوه اون مقدار ذراتی که ازش حاصل شده، اونها برابر خواهند بود با جرم اولیه‌ای که رادیوم داشته. حالا این تبدیل ماده به انرژی به این صورته، یعنی ماده به انرژی تبدیل میشه، حقیقتش اینه. این به طور طبیعی، البته ممکن است این را به طور غیر طبیعی در لابراتوار هم انجام داد. اون فعل انفعال معروف زنجیری است که هم در بمب‌های اتمی و هم در رآکتورهای اتمی انجام می‌گیره. بعضی از مواد رادیواکتیوی که نوترون خودشون تشعشع می‌کنند، ولی من خواهشم هستم که بعدها موفق شد که بعضی از مواد رادیواکتیو هم این ماده بنام نوترون هم از خودشون تشعشع می‌کنند. و همین تشعشع هم از هسته اتمه. بله، حالا مسئله فعل انفعال زنجیری دست کردم. بعضی از مواد دستن که از خودشون نوترون تشعشع میکنن و این نوترون بر اثر برخورد به اتم های دیگر، اون اتم ها را مخصوصا اتم اورانیوم 235، اون هم میشکند و از شکستن هسته او باز نوترون های جدید تری تولید میشه به تعداد بیشتر. اون فعل انفعال همینجور ادامه پیدا میکند و به نتیجه یه مقدار اورانیوم 235 از بین میره و در ازایش یک مقدار انرژی بیرون میاد. این انرژی به صورت انرژی حرارتی است که فعلا در کوره های اتمی ازش استفاده میشه. بنابراین باز تبدیل ماده به انرژی به صورت انرژی حرارتی هم در کوره های اتمی فعلا عملی میشه. و نتیجه انرژی خورشید و ثوابت هم همش از این نوع انرژی هاست. یعنی در خورشید هم یک مقدار ماده تبدیل می شود به انرژی. در هر ثانیه این مقدار قابل ملاحظه از جرم خورشید تازه می شه، از بین می ره و به صورت حرارت و انرژی های دیگری تشعشع می کنه. عمدش هم انرژی نورانی است و حامل حرارته. یک مقدارش هم که انرژی نورانی نامرئی است، شکه مامرا و نفش رو به مقدار کمی شکه ایکس رو امثال اینا. در هر حال تبدیل ماده به انرژی به این معنا که عرض کردن، باز از اون عمومیت الفاظ ما سو استفاده نکنیم، به این معنا که ماده از خودش ذراتی بیرون میدهد، از هستش ذراتی بیرون میاد، مثلا مواد مشکل هستن، دانه های بیرون میاد و اینها توأم با سرعتند و بنابراین دارای انرژی هستند. این انرژی به صورت حرارت و به صورت های دیگری در میاد که برای ما قابل استفاده هستند. و در خورشید و ثوابت دیگر هم تبدیل ماده به انرژی به این معناست که از هسته اتم های نسبتا سنگین که هسته سنگینی دارند، ذرات نسبتا کوچکی همون اشعه آلفا یا بتا یا گاما تشعشع میکنه و همراه با انرژی هستن. این انرژی به صورت حرارت در میاد و از اون استفاده میشه و منشأ تمام انرژی های دیگر هم همون انرژی هسته ایست. یعنی در کره زمین هم هر جنبشی که هست، هر انرژی که هست، تمام اینها هم منشأش از همون انرژی هسته ایست. برای انرژی هسته یک خورشید است که حرارت را ایجاد کرده و این حرارت در سطح زمین یک مقدار فعل انفعالات شیمیایی را به راه انداخته و انرژی های شیمیایی از اونجا پیدا شده. در انرژی های میکانیکی هم همین جور بر اثر بخار شدن آب و بالا رفتنشون و قرار گرفتنشون در سطح های بالاتری انرژی پتانسیل آبشارها و مثال اینها وجود آمده. بنابراین منشأ تمام انرژی ها به باطن همون انرژی هسته ای خورشید. انرژی های حیاتی هم حالا در نحوش خیلی دقیق بحث نشده، یعنی خیلی مبهمه، ولی مسلم این است که اونها هم از خورشید و از همین انرژی هسته ایست با یک مکانیسم تقریبا مجهولی برکای سبز با استفاده از انرژی نورانی یک سلسله فعل انفعالاتی انجام میدهند. گاز کربونیک با بخار آب ترکیب میشه و مواد عالی ساده ابتداعاً به وجود میاد و این مواد عالی هم به مرور باز با استفاده از همون انرژی ها ترکیب میشند به صورت مولکول های عالی در میاد، عالی وارد. و این مواد عالی کانون انرژی ها هستند که در بدن حیوانات و نباتات قرار میگیره و در اثر اکسیداسیون اونها، یعنی مجدداً شکستن و تجزیه اونها و ترکیبشون با اکسیژن، انرژی های حیاتی تأمین میشه. با این ترتیب اون چی که قابل قبول است اینه انرژی های هسته‌ای خورشید، انرژی هایی که بر اثر شکسته شدن هسته اتم های خورشید درست میشه، اون انرژی ها تبدیل میشه من به صور گوناگون انرژی و انرژی حیاتی هم از اونجا منشأ و مبدأ میگیره. کیفیتش از مهمترین مسائل علمی است، مسئله فتوسنتز، یعنی ترکیب هایی که در برابر نور خورشید در برگ درخت ها انجام میگیره. و اون چی که گفته شده است در این خصوص همش تئوری است. فرضیه تشکیل آلدهید فرمی گونه ها البته تأیید شده است، ولی یک مسئله تقریبا مبهمی است و خیلی هم کوشش میکنند که اسرارش به دست بیارند. ولی قدر متیقن اینه که از جرم ما خورشید کاسته میشه، هسته ها تشعشع میکنند در اثر اکتیویتی اونها و فعالیت تشعشعی اونها انرژی حاصل میشود و انرژی به صورت گوناگون در میاد و منشأ حیات هم میگن همین موضوعه. این اون قسمتی که علم محقق کرده، ولی بقیهش دیگه نظرات فلسفی است که آیا همین ها کافی است برای پیدایش عالم یا اینکه نخیر، علاوه بر اونها یک حساب و تقدیری هم در کار هست. بیشتر الهیون جدید اروپا هم روی همین مسئله تقدیر و حساب صحبت میکنند. خلاصه مطلب این مسئله است که نفی یک چیز غیر مادی را بکند یا اثباتش بکند هیچ از اون قسمت ساکته. اون موضوعی که در منطقه علم و در حوزه فیزیک است این مقداره که ماده تشعشع میکند و ماده قابل تبدیل است به انرژی، بیش از اونش ساکته. آیا در جهان مقدار ماده ثابت است و آیا تبدیل می شود یک مقدار انرژی و بعداً جای اون را مادی جدید می گیره یا نمی گیره، مقدار جرم عالم ثابت است یا ثابت نیست، اونهاش دیگه می رود به دومن فلسفه. حالا این نظریات هم هست، نظریه ثابت بودن جرم، ولی از دور این دیگه خارجه. و بحثا که در اون قسمت ها شده یکی از مرحله تحقیقات علمی که بشه در لابراتوار روش تجربه کرد، آزمایش کرد، از رو حدود خارجه. اینش مسلم است که قابلیت تبدیل ماده به انرژی عکسش را هم که در اون اواخر عمل کرده است که از تبدیل انرژی هم ماده اونتان من ماده به معنی اتم ذرات تشکیل دهنده اتم مثلا پوزیتون و الکترون اون هم حاصل شده که انرژی هم به ماده تبدیل شده. این مقداریست که فعلا به صورت این قابل قبول. بقیهش میگه تئوری ها را وارد به منطقه فلسفیست. سوال سوم مزه بوسه یا بنده
اون یا زمنم این دران از اطرانی
بحثنم
مثل این که موجود مردم نمی شود که قدما هم از
بله همون جاست که اتفاقی اون رو تحکیب نداره
از کنم من خودم دو سه تا سوال داشتم یکی در همین آخر خودتون فرمودید خواستم که بیام که این که میگویم ماده حالا به همین معنا تبدیل میشود به انرژی عکسش هم هست یا نه؟
بله انرژی هم به ماده تبدیل میشه
حالا یکی این فعال این باز در سوال دوم هم باید توضیح داده بشه دیگر این که سوال سوم آیا این عناصری که این خاصیت رو داره که از مثل قبول
رادیواکتیو
آیا صورت اینها با غیر اونها این است که اینها خود به خود این فعالیت تشعشعی رو دارن ولی اونها رو میشه به وسائل مصنوعی به همین حالت در آورد یا نه اونها امکان نداره از این حالت در بیان
نه خیش هر دو قسمش هست یعنی بعضی از مواد هستن که که نمیشه اونها رو به صورت رادیواکتیو در آورد ولی بعضی هم هست که میشه و اونها رو به صورت رادیواکتیو در آورد یعنی رادیواکتیویتی مصنوعی هم میشه داخل بر
یعنی این حالا حتما ثابت شده که بعضی از مواد
نه
این که عکسش بعضی از مواد امکان
نداره
پس بنابراین در واقع میشه این رو گفت که در نظر علم امروز ماده یا تا وجود داره که به این قابل تبدیل به انرژی نباشه
نخیر
که قطعا نباشه
نمیشه اصلاح کرده تا کنون نتوانسته ایم
از کنم اونی که به نظر من باز مهمتر است این سوال سوم است آخرش هم ما برای انرژی تعریفی که با این تعبیر سازگار باشه توجه کردیم ما پیدا نکردیم ببینید ما در جلسه گذشته عرض کردیم که همیشه تعبیرات علمی با تعبیرات فلسفی دوتاست از نظر تعبیرات علمی مطلب را هر جور باید گفت که نشانه می باشد برای مقصود کافی ولی از نظر فلسفی باید تعریف باشد مثلا اگر که فرض کن جناب عالی یک کتابی مثلا دارید یک کتاب لغت دارید بعد من میگم از شما این پرسن میخواهی کتاب لغتتون که میگید من تبدیل کردم به یک کد خب این معلومه دیگه مخصوصی واقعا کتاب شما تبدیل به کد نگردید کتاب وقتی فروختید بعد از پول به کد خریدید اما این کلمه که تبدیل کرد این از نظر علم اگر ما در یک همچی چیزهایی را اسمش تبدل بخواهیم بگذاریم مانعی نداره یعنی اگر فرض کنید که یه رابطه مخصوص میان دو شیء باشه همیشه این باید در اینجا معلوم بشه تا اون در اونجا به وجود بیاد ما بگیم تبدل دیگه حالا مثلا فرض کنید شما که اگر موجی که در حوض پیدا میشه اگر یه موجی که در اینجا هست و موج اون سر همیشه متناوبن این وقتی که از نور اون به وجود میاد اون از نور اون به وجود میاد ما اگه تبدیل کردیم گفتیم که اینا این تبدیل میشه بود حالا این کار به سراقلتی نکردیم اما تبدیل به مفهوم دقیق فلسفی که با این مقاصد ما ارتباط داره اینه که واقعا یه واقعیت میشه تغییر نفس واقعیت این تغییر بکند و حالت و شکل دیگری پیدا بکند توجه فرمون هست انرژی رو به فرمون خیلی تغییر خوبی است استعداد انجام کار رئیس مفهوم دیگه استعداد انجام کار اما کلمه استعداد این که خیلی مفهوم خیلی فلسفی است معنی فقط میتواند فلاچین استعداد میتونه همچی چیزی بلقوه همی که گوه
وقتی ما فرانشه استعداد شیزه میتواند در مقابل اون نمیتواند انجام کار که انجام مساوی با خود کار چون کار نه انجام دیر استعدادی و کار استعداد کار انجام بده برمیگرده به کار برمیگرده به حرکت اینجا هست پس آخرش ما به اینجا میرسیم که در یه جا با مصرف شدن ماده یا در حالی که ماده مصرف می شود خرج می شود حرکتی هم پیدا می شود اینجوری؟ اما اینجا شما می تونید با این رو بگید که از نظر فلسفی هم بگید اون ماده تبدیل شد به این حرکت یعنی واقعیت او این از او بود این شد ماده حرکت شد تبدل به مفهوم فلسفی درست کنه ماده حرکت شد اگه یک کتاب شما رو فرض کنم مثل فرض کنم یک کسی بیاد با معجزه کت بکنه میگه خب این کتاب کت شد اما کتاب شما برید بفروشید اینجا خرج کنید اینجا بیام کت بیارید میگید این را اما این دیگه به مفهوم دقیق تبدل نیست ما از نظر این رو خب علما باید نشانه های باید در رسم به اصطلاح منطق در علم رسم هم کافیست هر دیگه لازم نیست ماده تبدیل می شود به انرژی یعنی همیشه این توازن در عالم هست یعنی در حالی که ماده معدوم می شود حرکتی هم به وجود میاد دیگه بیشه جن نمی شود یعنی می گن نه این واقعیتش اینه که این ماده شد حرکت از این ماده حرکت شد اینجور هست تا از اون طرف نقطه مقابل شد می گیم حرکت شد می شود ماده آقای مهندس هم سوالات دارن مثلا به جواب من
آمدن سازی خالص در عقیلی که فیلم دارن موجه برد نخیل از دشتر همین
دشتر هم دور تا موجود
بله
ما خیلی معمولاً هر وقت که میگن ماده همون مجموعه پارتیکول ها به اصطلاح یعنی الکترون و پروتون ها یک سیستم پارتیکولی اگر ماده به این معنی بدونیم نخش بور ماده نیست بور فقط خودش موج و آیا موج چه چیزی اینجا به نظر یه وجود داره نشی مثلا یه اتری موج عبارت از ارز اون عبارت از موج اتر به اتر عبارت از یک ماده سیالی که حتی از هوا و این هم سیال تره دقیق تره و این کواکب این همه همه هم پرسد فضای بین کواکب همهش پرست از این ماده اتر اون ماده صرفا فرضی است پس این هم اصلا فرض کردند که چون همیشه موج را در یک محملی میخواستن سراغ بگیرند و از طرفی هم میدن که نور از خورشید میاد به زمین مقدار زیادی از این مسافت را فیتهی میکند خلاه برابر گفتن که در اون خلاه هم حتما این اتر وجود داره اینجور که ما اسمشه میدیم خلاه واقعیت نداره یک سیال بسیار رقیق است در اونجا به نام اتر و نور باست از موج همون اتر اون مدر این اتری کم کم دیگه ضعیف شد و تضعیف شد و تفتار شلام خیلی کرد از اون وقتی که نظر یه میدان ها آمد روی جاش اصالت را در فیزیک دادن به میدان ها و نور عبارت از یک میدان مغناطیسی و الکتریکی توأم با هم اون میدان چون میدان است متحرک خود مختصر فی نفسه دارای حرکت انتقاله شانفتی به این احتیاجی به فرض اتر و اینها هم نیست مقرم نبود را دارد که برم باشه موج الکترومانیتیک احتیاج به محمل هم ندارد که خود اصلا در فضا معنی موجی بودنش هم یعنی همون تغییرش. مثلا فرض کنید مغناطیس اینجاست، مغناطیس در اینجا یک میدان ایجاد کرد، میدان ایجاد کرده به این نما، به این فضای خاصیتی بخشید که اگر آهنگبای درش قرار بگیره تحت تأثیر میمو قرار میگیره یا یک سوزن قرار بگیره مطرح بشه. پس با آوردن یک مغناطیس اینجا در فضای مجاورش ما یک میدان مغناطیسی ایجاد کرد. از آن در این نقطه یک میدان مغناطیسی وجود داره. حالا ما این مغناطیس را حرکت بدیم، این وقت ببریم شدت و ضعف این میدان تغییر میکنه، این میدان شدت ضعیف میشه. تغییر شدت میدان مغناطیسی حرکت به این تغییره و همچه وقت هم ممکن است یک نشتره نرخان بکند. نشتره که نرخان میکنه اون هم در مجاور خودش یک میدان مغناطیسی ایجاد میکند متغیر. حالا این تغییرات ممکن خیلی سریع باشه برسب اینکه نشتره نرخاناتش سریع باشه. همراه نرسان این الکترون گذشت در اینکه یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود یک میدان الکتریکی هم هست و این دو میدان به هم دیگر عمود و هر دو هم متغیرند چون این در حال نرسان. این میدان مغناطیسی و الکتریکی که به هم دیگر عمودند و متغیرند در فضا خود به خود منتشر می شود، این جزء فاضلیت ذاتی شده به استفاده این رو می گن. که نوعی در حقیقت نگاه کن از این میدان الکترون مغناطیس متغیر و نوسانی که در فضا با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه منتشر میشه با تصویر دیگه فضای الکترونی ها از بین رفته. اینشتین هم تابع همین عقیده است که الله سبحانه و تعالی خواهد ایشون هم همینجور میدونه، یعنی میدان الکترون مغناطیس میدونه و این میدانی البته با این مثلا هم تطبیق می کنه که در این حال دانه ای هم هست تطبیقی که دانه های نوره، ولی دیگه اون دانه غیر از اون دانه هاییست که تشکیل دهنده اتم از اون پارتیکول ها سواست، بنابراین دیگه نمی سونیم بهش بگیم ماده، موج الکترومانیتیک.
پس جوان هایی بزرگم بفرمین تا آمان
هرش کردم این تبدل اینجا واقعا به هم مفهوم واقعی تبدل است
یا از یک قسمتش به علیه مفهوم واقعی، یعنی وقتی که میگیم خواستم شعار گما میدهد نوعش یعنی حقیقت شعار گما موج الکترون مغناطیسی غیر است ما دیدیم نمک از کرده هم، ولی حالا واقعیت مغناطیسم در این ماده وجود دارد یا نه اون شده که یک بچه دیگرش، آیا همون مغناطیسی که در کنون ماده وجود داره در باطن اتم ها وجود داره یا نمون بر اثر حرکت الکترون دور پروتون اونجا هم باز میدان الکتریکی میدان مغناطیسی این حرفا هست. اگر اون گما اون قضیه ها را قبول بکنی پیده در این صورت تبدل ممکن بگیم واقعیت نداره، تبدل فلسفی که با اون دقیقی که برمیدید ها، یعنی وقتی که این گما هم که میاد بیرون البته با نظر ظاهری این گما از نوع الکترومانیتی الکترومغناطیس موجه و در باطن ماده موجی نیست، یعنی همون الکترون ها و پروتون ها را که ما این وقت از ماده میدونیم اونجا موجی نیست، حرکت الکترون است به دور من ولی واقعیت مغناطیس و واقعیت میدان الکترونیک در ماده هست. یعنی مغناطیسی که میگن در اجسام هست این مغناطیس بالاخره معلول همون مغناطیسیه،
چون از اون موج هست اینجا این مفهوم دیگه غیر از حرکت داریم،
اون موجی که از طرف های های یک نفعی این فرقی ها را یک که فعلا استجارتا مطبر تقریبا یک وقت این وقت اون هم نیست
شما به اون مرشان
نیست. اینجا از کردم موج الکترومغناطیسی که شما داریم تصور می‌فرمایید، یعنی یک میدان الکتریکی و یک میدان مغناطیسی که در حال تغییر هستند.
اعتبار مورد تغییر دارد. می‌تونم این فرمان عادت یک خاصیت بازم تعریف نیست. شما فرمان یعنی در یک میدان در یک مقداری از فضا توجه کردید یک خاصیت جهت مثلا وجود دارد.
میدان جاذبه
خیلی خوب میفرمایید در این میدان خاصیت جذب وجود داره.
بله،
اما واقعا خود این خاصیت جذب چجوری وقتی جذب میکنه چجوری میشه جذب میشه؟ چرا اسمش ما اولا موج میگذاریم؟ چون متحرک میگید؟
چون متحرکه
چیش متحرکه؟
اندازش بیشتر مثلا ماده صوت که ما میگیم موجه، موج البته تشبیه میشه به موج سطح آب اینها، ولی قدری واقعیش با فرق داره. در اثر صوت در هوا فرض فرمایید کرات مختلفی ایجاد میشه، در بعضی از کرات تحرک ذرات بیشتر و در بعضی تحرک ذرات کمتر، بعضی جاها متراکم و بعضی جاها منبسط، یه چنین حالتی در فضا ایجاد میشه. انبساط و تراکم در جاهای مختلف متفاوته. قبلا که صدا نبود از هوا یک حالت تقریبا همانند یکسان داشت، ولی بر اثر صوت و ایجاد موج تراکم و انبساطهای تراکم و انبساطهای متوالی، این دیگه موج در هوا. در میدان همون تغییرات شدت تغییر شدت میدان در این لحظه اندازه است، در این لحظه یک اندازه معین است و در یک لحظه دیگر اندازه اش تغییر کرده. چه این خاصیت در فضا همینجور ادامه پیدا میکنه. این میگیم یک میدان متغیر. میدان ثابت فرسامان میدان جاذبه که ساز خواهد سهل داره، روی زمین در اطراف خودش یک میدان داره. یعنی میگیم میدان جاذبه. میدان جاذبه معنیش این است که الان در فضا خاصیتی پیدا شده که هر جرمی که در این میدان قرار بگیره تحت تاثیر یک نیرو واقع خواهد شد، یک نیرو وارد میشود و حرکت میکنه. اگر به فرض این میدان وجود نداشت، جرم در همون حال عادی خودش باقی میمونه. چون در جای فضا که این میدان از بین رفته، در اونجا دیگه به جرم ها نیروی وارد نمیشه و بنابراین هر جرمی حالت خودش حفظ میکنه. این میدان هم یک نوع از میدانه، میدان جاذبه. یک میدان دیگری است به نام میدان مغناطیسی. این میدان مغناطیسی را هم مغناطیس ایجاد میکند، یعنی به خاصیت به فضا میدهد که اون فضا میتونه بر اجسام نیرو وارد کنه، منطقه نه بر هر جسمی، بر اجسام خاصی خاصیت مغناطیسی در آنها هست. این دو بزن بر آخر این دو دارم میگیم میدان مغناطیسی. میدان مغناطیسی اون خاصیتی است در فضا که به اجسام مغناطیسی نیرو وارد میکنه. میدان الکتریکی هم باز خاصیتی است در فضا که به ذرات الکتریکی، دانه های الکتریکی، یعنی الکترون ها و پروتون ها میتونه نیرو وارد کنه. این خاصیت در فضا البته یه منشأ میخواد. مثلا اگر اینجا ما یک شیشه رو فضا مالش بدیم اینجا، این در اینجا آزاد نگه داریم، این شیشه استفاد یافته و مالش یافته با یک چیز در اطراف خودش یک میدان الکتریکی تشکیل داده. که اگر در اینجا یک الکترون باشد یا یک پروتون باشد، بعد از تحت تاثیر نیرو قرار میگیره، اون شکل نیرو وارد میشه. دو هم میگیم میدان الکتریکی. از میدان الکتریکی اون خاصیت است که به ذرات الکتریکی میتونه نیرو وارد کند، میدان مغناطیسی به ذرات مغناطیسی میتونه نیرو وارد کند. اون خاصیت در فضا ایجاد میشه. اونها توأم وقتی که ایجاد شدند و به علاوه اندازشون هم در حال تغییر باشه، این رو ما میگیم موج. هدف از موجی رو فرمه فرماتیسی یک میدان مغناطیسی و یک میدان الکتریکی
متعامل که اندازشون در تغییره. این ذاتن در فضای خاصیت پیش میره. اون رو تعبیر به خاصیت که ما میکنیم اون واسه تقریبا نقصای معنی ها معلوم سلا اصالت با فضا باشد و اون رو خاصیتی در فضا ما میلت و اون در یک چیزی خودش در فیزیک جدید که اصالت به میدان ها داده شده اون چی که اصالت میدانه فضای چیزی هم مطرح است. این معلوم میدان میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و توأمشون میشه بر میدان الکترومانگتیک. میدان الکترومانگتیک به ذاته در انتشاره. اینجا که یک میدان الکترومانگتیک ایجاد کردیم دارن زمین آنتنهای رادیو کارشون فقط اینه در آنتن یه مقدار الکترون در نوسان هر الکترون در مجاور خودش یک میدانه الکتریکی و یک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. چون در حال نوسان است این میدان ها در حال تغییر است. وقتی که در حال تغییر شد تشکیل یک موج الکترومانگتیک میدهد. اون موج الکترومانگتیک ایجاد شد در مجاور اون آنتن منتشر میشود در فضا با همون سرعت 300,000 کیلومتر. این ذاتی خودش ها از ذاتیات موج الکترومانگتیک که با این خاصیت در فضا تفیش میره تا اینکه آنتنهای دیگر اونها میگیرن. یعنی این میدان وقتی که رسید به مجاور آنتن دیگر اونجا در همون ذرات الکتریکی و الکترون ها که در اونجا هستن در اون الکترون ها این نوسان را ایجاد میکنن و بعد از اون نوسان استفاده میکنن و تبدیلش میکنن به صوت. این مفهوم میدان الکترومغناطیس. ولی این الکترومغناطیس طول موجش یعنی دامنه تغییراتش تغییراتی دارد و گاه به صورت فصل نور و گاه به صورت انباز رادیو بیست و حالات دیگر اشبه ایکس اشبه ای گاما همش نورش یکیست در حسب اختلاف در طول موج تغییرات دارد. حالا حالاته که تبدیلی شود به انرژی از بدن اون چی که علم تحقیق می کند اینه. حالا تبدیلش را تا چجور ما تصور بایدش کنمون. الان اگر یه مقدار رادیوم ما در اینجا قرار بدیم در رادیوم در ساختمانش شما یک مقدار الکترون می بینید در هر اتمش یک مقدار الکترون در گردشند و پروتون ها و نوترون هایی هم در خستهش قرار گرفتند. اون چیزی که ما از اتم رادیوم تا به حال میدونیم اینه. این که شروع میکنه به تشعشع یعنی از داخل همون هسته میبینیم یک ذره میاد بیرون. اون ذره که میاد بیرون دارای سرعت ذره با سرعتی از داخلش میاد بیرون. یعنی فرض فرمایید که آلفای با سرعت میاد بیرون. اینو میگیم دارای انرژی است. حالا یه انرژی هرچی باشه رو واقعیتش اینه و من نفسش هم راه ندارست یعنی شده یه آنفای با سرعت میاد بیرون و یک میدان الکترومغناطیسی هم از این منتشر میشود که با اون سرعت داره پیش میره. خیلی مفهوم است که از تبدل ما دارم. حالا این واقعیتش چیه؟ اونجه که علم ثابت میکنه دیگه از یک قطعه رادیوم که یک سیستم پارتیکولیست یعنی در داخلش الکترون است و نوترون و پروتون در اونجا فعلا ما موجی نمیبینیم. در اون حالتی که الکترون ها فیزیکی جنبه تشعشع ذره‌های با سرعتی از اون میاد بیرون که ما میگیم انرژی از این خارج میشه. این موج الکترومغناطیس هم نوع بیرون و نشهی دوما و هست شدن بگیم اون تبدل اینه. اون چیزی میگرد با آقای اون تبدل تا چند کلمه تبدل به معنی کلمه بهش زد بکنند.
آقای من کسی رو بفرم از این که سوال من به یکی وجبی تبدیل انرژی به ماده من در این توی کشیده ببیرم ماده به انرژی تبدیل میشه ولی انرژی به ماده تبدیل
نخیر از تراکم انرژی و فقطا پوزیتون درست میکنه.
مثل اون فلسفه شما تو فرازاد من نمیدونم که طبق نظری انشتن رو نمیدونم در کجا خونده بودم که میگه دنیا در حال یک انبساطی است.
بله.
یعنی ماده که متکاسف انرژی است
همیشه
بله در حال انبساط و تبدیل به انرژی است. حکس این قضیه اتفاق نمیفته. این همونطوره که اگه دو شیء رو با هم متحکم بکنیم حرارت ایجاد میکنه، اگه تو وسایل توزیع دقیق داشته باشیم موادی که با هم ترکیبشون رو وزن بکنیم، یه مقدارش شده حرارت، اگه یه فعل انفعال برود از زا داشته باشیم یه مقداری از انرژی طبیعت رو نمیگیره. البته خب اون کسی رو بریم فهم در حالی توزیع بیشتری بدیم حتما زهیدر و این تبدیل رو شود میگیره و تشویش میگن مثل تبدیل انرژی ها به هم دیگه است که هر انرژی به انرژی که تبدیل میشه لامحاله و غیر قابل اجتناب، این مقدارش تبدیل به حرارت میشه و این حرارت هم خاصیت ذاتش اینه که تشویش توزیع میشه، یعنی دماهای مختلف به هم تبدیل میشن که بعد اون مجایی رو میدن که اگه تمام دنیا رو ما جسم منفردی فرض بکنی، چون انرژی های دنیا در حال تبدیل به حرارت هستن، روزی خواهد آمد که تمام انرژی ها تبدیل به حرارت میشن و تمام حرارت ها به یک درجه تبدیل میشن. دماشون یکی میشه و اون موقعی که کار شده میره توقف خواهد.
انتروپی جهان رو به افزایش
همینه. اما جواب جهانی سوالی که آقای متحقی کردن شما توضیح علمی مفصلی دارید، ولی میخوام بگم که میشه به طور قطع جواب داد که بله ماده به انرژی تبدیل میشه. منظور انرژی که ما تعریف میکنیم میگیم استعداد انجام کار با عبارت فکریم اینجا بیان میکنیم، ولی دا تعریف علمیش فرمولی است که نیرو در تغییر مکانه و اون فرمولی که جناب آقای به توضیح شده نظری انشتن رو که روزش به یک دومه نمیسه رو کاملا دقیق تبدیل میکنیم رو داره با هم دیگه
یعنی میگیم که شما
بسیار نیجی اجتماع کردن بدون یک دیوان
ولی بسیار نیجی اجتماع کردن
بس کنم چیزی رو بزرد تربیل رو نیجی کنم این یک درست میگه میگه انرژی که این طرف قضی هست، این طرف رابط هست، این طرف معادل هست مساویس و تغییر مکان در قدرت، یعنی انرژی که از ایده تغییر مکان در قدرت این هم ماده تغییر میشه با این ما میتونه بگیم ماده یه حالتی از تغییر مکان در نیروست به این شکل در آمده و بعدا قابل تبدیل ما اونه و طبق اون نداره که من در اول اصلا
جا رو ببینید که من نیرو رو
آمد رو نمیدونه کن و نیرو چیه من الان اونه نمیدونم من این هم خیلی
رو نیرو رو نیرو رو نیرو رو نیرو رو نیرو رو نیرو رو در مقابل ماده قوما نیست ماده نیست نیرو باید این رحمیت به قومه باید اون را به اصطلاح یک چند سمسطی بهش میدید، یعنی از بابی اینکه از اینکه کار میبینید برای کار منشأ همیشه هست و دزد نامون منشأ مبدأ کار را مزه قومت قدی من تو قومه رو میگوستن این نیست از مانو قومت در اولی میگوستن همین مبدأ اصلا منشأ کار
من در اینجا هستم که تبدیل انرژی به ماده هم شد دارم، فقط عرض کردم که پوزیتون تهیه شده ها، نه اینکه ماده به معنی تشکیلات اتمی اشتباه نشد. بله این کار را کردند که از تراکم انرژی از الکترونات پوزیتون رسیدن یا الکترون به مقدار مثبت، این مقدار شده بلا تبدیل کنم به ماده، یعنی از تراکم انرژی مثلا یک اتمی ساخته بشه نه خیر این عملی نشده.
اینکه این درست کردم شاید هم اشتباه شد
بله. اما ببینیم به نیرو و کار اینجا باز باید برگردیم به مبنای مکانیکی که قالیله نما بیدیسی کردن یک اصلی قبول کردند به نام اصل اینرسی که از این گاهی ترجمه شده به اصل جبر به معنی مجبور بودن اجسام یا اصل ماند، شاید این کلمه ماند از اون بهتره.
اصل ماند یعنی
یک حال ماندگی.
مقصود این است که جسم
تا روش علت خارجی اثر نکند به اون حالی که هست باقی است. مثلا این در اینجا ساکن است و حال خودش باقی است. و اگر متحرکه جسم حال تحرک در نظر بگیریم تا علتی روش اثر نکند اون حرکتش را به طور یک نواخت ادامه خواهد داد. نه سرعتش اضافه می کند نه از اون خط سیرش منحرف می شه.
حالتی که داره حس می کند
اون حالتش حس می کند چه حالت حرکتیش چه حالت سکونش و حس حالت حرکتی بینید است که به خط مستقیم مرگت بکند. و اگه در از خط مستقیم خواست منحرف بشه اون حالت خودش حس نکرده و سرعتش هم نباید تغییر بدهد. این را میگند اصل جد، اصل ماند، جسم اون حالی که هست میمونه. اگر خلاف این مشهود شد ساکنی متحرک، متحرکی ساکن گشت یا تغییری در حرکتش حاصل شد، اینجا عاملی دخالت کرده. اون عامل را میگن نیرو، نیرو یا قوه منشیه. اون قانون معنی فلسفیش که قوه در مقابل چیز قوه و استعداد و این حرف ها در مقابل فعلیت اون
نه اون فعلیت نه اون که اصطلاح دیگه
در اصطلاح نه اون قیل از
این در
قوه به معنی عاملی که در جسم ساکن ایجاد حرکت می کند یا در حرکت باعث متحرک باعث تغییر حرکت
می شود.
تغییر سرعت.
من همینجا یک مجهول دیگری از صادق داشتم. یه وقتی آقای آرام و من همین را طرح کردم در این جلد سوم اصول فلسفه من ایران نوشتم و اینم همینجور برای من همیشه به صورت یه سوال باقی است. بعد اینجور ما میخونیم در همین کتاب های که همین قانون اول بار رسیده گالیله بسیم
بله
اول بار رسیده گالیله کشف در همین خلاصه فلسفی نظریه اشتر میبیسه که 2000 سال بود که این فکر ارسطویی بر علم حکومت میکرد که حرکت هر حرکتی خود حرکت احتیاج داره به علت محرک میکن. اگه ما یک فضایی در عالم فرض بکنیم که در اون فضا یک سطح بسیار بسیار صافی باشد که به همون دقت عقلی هیچ گونه اشتراکی نداشته، این جسم گلوله ما اونقدر صاف باشه که خود این هم حتی دنده چیزی نداشته باشه، هوایی اصلا وجود نداشته باشه، قوه جاذبه اصلا وجود نداشته باشه، همچه خلاء مطلق یعنی از نظر مانع خلاء مطلق باشه و این جسم رو ما یه حرکتی بهش بدیم، مثلا سرعتی بهش بدیم، فرض کنید شما که در یه متر در یک ثانیه، این اگر با یک سرعت یک متر در یک ثانیه حرکت بکنم در یه همچه فضایی تا ابد حرکت خودش ادامه میده. اونی که برای من مجهول است قضیه این است که مگر قبل از گالیله غیر این حرفی بوده است، حالا مگر غیر این بوده، من به این روشی به گالیله برخورد بکنم و نمیتونم حلش بکنم. ببینید حالا من متوجه طرز تفکر بیان فرق بکنم. میگن ارسطو گفته است که حالا به ارسطو من حتی ارسطو چون نمیدونیم چی حالا واقعا شد ارسطو هم گفته ما حالا قبل از گالیله تو خودمون که حرفا بوده دیده. آیا ارسطو در عمرش ندیده بود که وقت سنگی رو وقتی پرتاب بکنم به هوا سنگ میره بالای دیده بود؟ آیا ارسطو که قائل است که حرکت احتیاج دارد به عامل، بعد از این که ما دست را از زیر این سنگ برمیداریم در این حال یک تا چند دقیقه مثلا ممکن است این سنگ برود بالا، در حالی که سنگ می رود بارا عامل برنده سنگ را چی می دونه؟ نیرویی که در دست من است نیروی که حال نیست دیگه، او که لحظه اول بود بعد نیست، ها چی می دونه این را؟
او که معتقد او و هر کسی قبل از گالیله بود که برای حرکت عامل قائل بودن، که این راست میگن، برای حرکت عامل قائل بودن. پس وقتی که سنگ اینجور حرکت میکرد، میفرستادن میرفت بالا، تا یه مقداری میرفت بالا، عامل این حرکت اونو چی فرض کرده بودن؟
لله که نیست.
این مطلب هم اونا براشون خیلی امر مسلمه که هر عاملی با معمول خودش باید همراه باید باشه. میگفتن تفکیق علت از معلول، معلول که محال است، یعنی محاله که یک عاملی وجود نداشته باشه و معمولش وجود داشته باشه. حتما الان هم که اون میرود بالا، یه عاملی هست که او را حرکت میدهد به بالا. جواب شما خودم عرض میکنم، اون هم بیامدن حرکت را تقسیم میکردن به دو نوع حرکت، حرکت طبعی و حرکت قصری. حرکت طبعی میگفتن حرکتی که اون عامل محرک در ذات خود اون شیء است، همونی که سبوتن طبیعت صورت نوعیه، جدای از اون او ضربه نیست که از بیرون بخوام برش وارد کنن، بلکه فشارش که میلیست، مثل یه عشق درونیست که در خود او وجود دارد. یعنی خود او همون مادهی که شما بینید، ماده مساویست در ذات خودش با یه قوه به نیرو، با قوه من همون نیرو، یعنی چیزی ما حالا قوه هم که اونجا میدیم، یعنی چیزی که من شده. اینه میگفتن حرکت طبیعی. حالا روی حساب اونها، اونها که قوه جاذبه قائل نبودن، میگفتن سنگ را اگر ما وقت راه میکنیم سنگ چرا میاد پایین؟ میگفتن در خود سنگ میلی وجود دارد، مبدع میلی وجود دارد که او را مثل عشق مانند میکشه میاره رو پایین. توجه کردید؟
بله.
بعد میگفتیم که
مجازات خیلی فرق نداره،
خیلی فرق نداره، قبول دارم توجیه فلسفیش خیلی فرق نداره، ولی خب حالا این بعد میامدن میگفتن بسیار در سنگ یک طبعی وجود دارد که او را میکشاند اینجا. پس وقتی که ما ضربه زیر سنگ میزنیم، سنگ میره بالا، چی سنگ را میبره بالا؟ میگفتن این ضربه که صلاحیت نداره، نیروی در دست صلاحیت نداره او را ببرد بالا، چون نیروی دست همراه دست است دیگه، نیروی از دست جدا نمیشه بره توی او. میگفتن که خاصیت ضربه های خارجی، یعنی نیروهایی که از خارج بر اجسام وارد میشود، این است ضربه خارجی بر روی طبیعت اون شیء اثر میگذاره. توجه کردید؟ طبیعتش آنن دگرگون میکنه و طبیعت دگرگون اوش که او رو میبره بالا. مثل یه آدمی که طبع اولیش این است، این تشبیه اصلا دارن میکنن، طبع اولیش این است که مثلا یک عملی را به حال عادی انجام میده، یکی که عصبانیش میکنه، عصبانی میکنه، یک عمل خلاف رویه خودش انجام میده، بعد عصبانیتش تموم میشه. یعنی خاصیت او حرف زشتی که به او گفتن، او حرف زشت نیست که این کار را انجام میده. اگر این آدم از دست بالا بود کوبید این میز شکست، او حرف زشت من نیست که این زمیش کنه، حرف زشت است که او را عصبانی کرده، همون قوه نهفته در این آدم است که بادن این شیشه را میشکنه. خب اینو میگفتن حرکت قصد. بعد یه مطلب دیگه که هم هست که توی کتابای قدیمی ها میگفتن در خلا اگر ما جسمی را بخواد حرکت طبیعی بکند، الالعبد حرکت میکنه یا نه؟ قطعا الالعبد حرکت، منتهاش فضای لامتناهی قائل نبودن. ولی اگر ما فرض کنیم یک جسمی حرکت طبیعی بخواد بکند و میدان باش با این روز هم که نمیروز این فضای خیالی دیگه، مسلم اگر یه جسمی سنگی ما اگر راها کنیم به طرف زمین، او میخواد خودش برسونه مرکز زمین، ما سرد خیالی زمین از او بخواد فرار کنه، تا ابد دنبال زمین میره و دو دیگه. توجه کردی؟ در اینجا چی بحث نیست. حتی میامد بحث روی حرکت های قصری. این هم قبول داشتن که ما سنگ را وقت پرتاب میکنیم از بالا، چرا یه مقدار میره بعد بر میگرده؟ میگفتن عوائق که بر میگرده، عوائق روی حرکت طبیعی اگر کمتر از میزان او باشه تأثیر نمیذاره، روی حرکت قصری اثر میذاره، چون طبیعت رو آرامش میده، در میگرده طبیعت به حال عادی، حال اولش انجام میده. حتی بو علی تفسیر میکنه عین این عبارت دی، عین این عبارت که آخوند در اسفار به همین عبارت نقل میکنه، میگه لولا العوائق میگن لولا مصادمت الهواء المخروق لوصل الحجر المرمی الى سطح الفلک. میگه سنگی که شما قصری ترتاب میکنید اگر این مصادم و تصادم با هوا با عوائق اگر نبود سنگ تا بالای فلک از دست میره.
خب این که درست نیست.
ها؟ میگه درسته؟
این هم
من خلق نباشه خلق نه مصادره هوا غیر از جاذبه است.
نه نه جاذبه نه نه اجازه بدی
آیه نمیگیم
نه اجازه بدی نه اجازه بدی موانع اونه که قالب جاذبه نبودن میگفتن لولا مصادمت الهواء المخروق لوصل الحجر المرمی الى سطح الفلک.
و این درست نیست.
اجازه بدید
سر درست نیست. برای این که اگر ایشون میگه که علت این که سنگ برمی کرده برای مصادمت اوست با اون هوایی که اون هوا را خرق میکنه.
مقصود مانع است دیگه.
هوا هوا
قبول نه از نظر فلسفی میخواد اصل فرضیه این است که حرکت قصری که ما بگیم سنگ میدیم بره بالا علت این که برمیگرده موانع او را برمیگرده نه موانع را هوا فقط میدونه اشتراک علمی میشه.
بله یعنی ایشون مانع را عبارت میدونسته از مقاومت هوا. خیلی خوالو اینجور نیست. اگر در خلع هم یک سنگی را ما فرسنیم
یعنی چون مانع دیگری وجود داره.
بله جازم
بحث او روی نه ببینیم بحث او روی مانع است. اصل فرضیه این است. بس رو اون که نمی کنه که آیا موانع مناسب من را قبول دارم که فرسون که اونها قدما راجع به قوه جاذبه فکر نکرده بودن اون نبودیم چیزی. ولی صحبت این نیست. صحبت این است که آیا اگر جسمی حرکت قصری انجام می دهد اگر موانع نباشد بس خود به خود می ایستد یا نه؟
ها؟ البته به لفظ موانع اگر گفتم
موانع
کلی گفتم
البته همینه. بس رو این رو به عنوان مثال ذکر می کنم. بحث رای اون جهت هست که اگر موانع نباشد حرکات قصری هم ادامه پیدا می کند. توجه کردیم و القصر لا یدوم سر این که قصر دوام پیدا نمی کند اینه که همیشه با مانع برخورد می کند چون قصر همیشه با مانع برخورد می کند. توجه می کنید؟ خوب بنابراین و من باورم نمی کنم ارسطو هم حتی اون حرف زده باشه. این ها وقتی میگن قوه منصورشون ضربه هاییست که از خارج بر یک جسم وارد میاد. همینطور در اونجا رو تعریف کرده دیگه. وقتی میگه شما قوه یعنی نیرویی که از بیرون یک جسم بر یک جسم وارد میاد. در صورتی که از نظر قدما قوه در درجه اول نیرویست که در خودش هست و نیروهای خارجی نوعی از قوه هست. شما امروز میتونید ثابت بکنید که بگید نیروی داخلی در اشیاء وجود نداره و قوه رو جوری تعریف بکنید که منحصر بشه به این موانع. شما از کجا میتونید ثابت کنید که در داخل اشیاء قوه وجود نداره؟ یعنی من مبدع نیرو چرا شما قوه رو میاد اینجور تعریف بکنید؟ این که قوه رو میاد تعریف بکنید که فقط اون چیزی که حرکت ها در حرکت تغییری یا در سرعتش یا در جهتش تغییر ایجاد میکنه مبنی بر اون فرض است، همون فرض قانون جبر گالیله به اصطلاح. و قانون جبر گالیله مبنی بر این است، یعنی اصل فرضیه به این است که قوه را منحصر بدنی به نیرویهایی که از خارج بر شی وارد میشوند. دست دیگه ما دلیل نداریم. ما یعنی چه ملزمی از نظر علم داریم که قوه را منحصر بدونیم به چیزایی که از خارج بر شی وارد میشه در خودش قوه باشه؟ بجز موجود کار که در اشیا نمیبینیم اما وارد کار هم ما مدع اثر فرض میکنیم.
خب اگر خود این خاصیت از ماده باشه یعنی ذاتی ماده است دیگه باید ترتیب.
بله
اگر ذاتی ماده است چرا گاهی
لجمن ذاتی ماده نیست؟ همه حرف ماده و صورت همینجا در میاد دیگه. این که تحلیل شیء به ماده و صورت از همینجا در میاد. اگر خاصیت مال خود ماده باشه به قول شما ذاتی است، مثل خاصیت فرسون که مثلث است برای خود مثلث اون دیگه قابل تفکیک نیست. ولی ما میبینیم از ماده تفکیک میشه، پس معلوم که قوه نهفته در ماده غیر از خود ماده.
ماده میمیرند، ماده زنده میشود. اما گفتیم که میگه موجود معدوم میشه، معدوم موجود میشه. میگه که ماده دارای خاصیتی میشود، خاصیت ازش گرفته میشه. پس ناچار روی فرض عقلی باید بگیم چیزی به ماده توأم میشود، ماده کمالی پیدا میکند از جوهر خودش و گاهی اون کمال از او گرفته میشود. اون کمال کشف کردنی نه حس کردنی. خب بعد نیروز هست.